Shah Mohammad Reza Pahlavi of Iran.
Opposed the Shah have already started their demonstration.
The Shah of Iran arrived
just as the Shah arrived on the White House grounds.
حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است.
رازهای دربار.
رازهای دربار.
عمر ستمگران فنان انا فردنا مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه
پهلوی به روایت احادی دربار.
جنگ جهانی دوم همه معادلات دنیا رو در نیمه قرن بیستم تغییر داد. جنگ خیلی زود به ایران هم رسید. در این موقع رضا شاه پادشاه ایران ارتش بزرگ و منسجمی طراحی کرده بود و در سر تا سر کشور به اون افتخار میکرد. نیروی هوایی کوچکی هم داشتیم که برای روز مبادا آماده شده بود. تو شهریور 1320 به ایران حمله شد. هواپیماهای ما آماده دفاع از حریم هوایی کشور بودند، اما یک جای کار مشکل داشت. جنرال طوفانیان اون موقع سرگرد نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود.
و ما ماشینای قشنگ که الان آلمانی هم وجود داشتیم، ماشین تبش خوب آلمانی که تمام ماشینای خوب ما رو انگلیسا وقتی اومدن به ایران بردن. بنابراین وقتی که جنگ دوم جهانی شروع شد البته حقه به ما زدن، حقه به ما زدن، همون وقتم هم به ما حقه زدن. من که خلبان آزمایشی هواپیماهای هاین بودم در کارخونه میساختیم، همه چیز که به ما دادن جز مسلسل هاشون. بنابراین سوم شهریور 20 که هواپیمای انگلیس اومد روی تهران، من هواپیما داشتم بدون اسلحه، به فرضم پروازم کردم، فورانم رفتم عقبشون. ولی من کاری نمیتونستم بکنم، انگلیس ها میدونستن که کاری نمیتونم بکنم. یه دونه هواپیما مسلح خوب که ما داشتیم هریکن، پیش از سوم شهریور تو موتورش یه آشغالایی ریختن که اونم موتورش خورد شد و اومد نشست. بنابراین میدونستم ما هیچی نداریم، میدونستم خوب میدونستم ما هیچی نداریم. هر کاری میخواستن به وسیله چند تا آدمی که داشتن میکرد.
رضا خان میرپنج بعد از اینکه در سال 1304 تونست صاحب خونه دربار کاخ مرمر بشه، همه آداب کاخ نشینی رو یاد گرفت، اما یک سنت گذشته خود رو ترک نکرد و اونم پوشش نظامیش بود. رضا شاه خودش رو یک سرباز میدونست و در طول دوره پادشاهی هم بیشترین هزینه رو برای اقتدار نیروهای نظامی انجام داد. دکتر علی تتری، کارشناس تاریخ.
بحث نوسازی در ارتش رو خب خیلی بحث دربارش بحث هست. من به ویژه در سالهای 1300 تا 1302 و 3 کار کردم روی یک سری از جنبش‌های محلی در کشور. حالا برخی خود مختاری بودن، برخی هم یک حرکت‌ها و قیام‌های مردمی بودن در این 3-4 ساله. اما چیزی که برای من مسجل شد و بسیار جالب بود، قدرت مرکز، حکومت مرکزی توانایی بسیج 20,000 نیرو رو نداشت. یعنی 20,000 نیروی نظامی در اختیار نداشت قوای مرکزی، در حالی که برخی از این شورشیان به ویژه در حوزه‌های غرب که شمال غربی کشور که چند گروه بودن، بیش از 20,000 نیروی مسلح در اختیار داشتند. و اگر برخی از اتفاقات و حوادثی که ناخودآگاه پیش اومد به کمک حکومت مرکزی نیومده بود، بیمی این میرفت که خیلی راحت بیان پایتخت رو تصرف بکنن همین شورشیان محلی. به دلیل خب برخی از این اتفاقات بود، اینا با هم درگیر شدن، از قدرتشون کاسته شد، اختلافاتی که بینشون بروز کرد و نتونستن متحد بشن یا هیچ کدومشون نتونستن مستقیم به پایتخت حمله بکنن. این شرایطی که در سالهای 1300 به بعد وجود داشت کشور رو نیازمند یک ارتش نیرومند میکرد.
از کودتای سوم اسفند 1299 تا زمان خروج از ایران، رضا شاه امنیت سیاسی خود را با قدرت نظامی حفظ کرد. اون تو همون ابتدا وزیر جنگ شد و در چند دولت مستقر بعدی در سال 1300 تا 1303 همین منصب رو داشت. دکتر کریم سنجابی از فعالین سیاسی دوره پهلوی و عضو جبهه ملی از اون روزها میگه.
خب رضا خان در این موقع وزیر جنگ ایران است. وزیر جنگی است که قدرت خودش کاملا نشون داده است. این حکومت هایی بعد از سید ضیاء تشکیل شد، او به توسعه تشکیلات خودش و به حفظ قدرت خودش پرداخت و هر جا مخالفتی که با خودش می دید با نیروی تمام سرکوبی می کرد، روزنامه هایی که مخالفش بودن سرکوبی می کرد، حتی چند نفر از روزنامه نگاران اون زمان را گرفت و چوب بست که معروف از مدیر روزنامه ستاره را کتککاری کرده بود و یک نوع وحشتی به وجود آورده بود.
تو فوریه 1976 اداره تحقیقات سیاسی سازمان جاسوسی امریکا گزارشی از خاندان سلطنتی ایران تهیه میکنه تا سیاست دولت جدید کارتر نسبت به ایران بر اساس این گزارش تنظیم بشه. توی این گزارش مسائل خانوادگی و رمز و راز اهالی دربار پیچیده ایران بررسی شده. تو قسمتی از این گزارش از زندگی خصوصی رضا شاه پدر شاه هم صحبت میان اومده. توی این سندها که از سفارت امریکا در تهران سال 58 کشف شده اومده که
سفارت امریکا تهران: رضا شاه در سیر سعودی سیاسی و اجتماعیش 4 همسر داشت، هرچند که همه در یک زمان نبودند و احتمالاً از یک ازدواج در سالهای اولیه شروع می شود و به یک شاهزاده از سلسله سابق قاجار ختم می شود. ازدواج آخری هنگامی که می رفت شاهی برسد انجام شد. همسر دوم او که دختر افسر فرمانده بریگارد قزاق بود، مادر شاه فعلی است.
این سند نشون میده که رضا شاه حتی زندگی شخصی و ازدواج دوم خودش رو هم با یک خانواده نظامی داشته و حتی علاقه شاه به ارتش تا اونجا بوده که پسرش ولیعهد رو هم در دانشگاه افسری آموزش میده تا یک نظامی کارکشته باشه. اصولا رضا خان با حمایت همین ارتش بود که رضا شاه شد. دکتر علی بیگدلی، استاد تاریخ بین‌الملل، در این باره این گونه برای ما تحلیل میکنه.
رضا شاه بر یال قدرت ارتش آمد، حکومت رو به دست گرفت. یعنی رفتاری که رضا شاه با قوام سلطنه داشت زمانی که قوام نخست وزیر بود، از قوام تقاضا کرد که بودجه ارتش رو افزایش بده و قوام گفت پول نداریم. خب حالا پول نداریم، بیاین خالص نجات رو بفروشید و پول ارتش رو بدید. و قوام هم نمیخواست که رضا شاه خیلی قدرتمند بشه. بالاخره رضا شاه با توانمندی هایی که بر پایه قدرت نظامیش داشت کاری کرد که قوام استعفا داد و یه روز زن قوام اومدی که رضا شاه گفت آقای پهلوی شما چی از جون شوهر ما میخواید؟ بهش گفت خانم خودت و شوهرت و خانوادت بعد ایران ترک کنید. اونا ایران ترک کردن. بنابراین رضا شاه نمیتونست که بدون وجود یک به اصطلاح ارتش متمرکز نه قدرت خودش رو به اثبات برسونه و نه اون آشفتگی و سردرگمی که از جهت پراکندگی قدرت در ایران بود اونها رو سر و سامان بده.
در ابتدای سال 1300 رضا خان وزیر جنگ بود و وظیفه اصلی اون ایجاد امنیت تو کشور و خوابوندن گروه های تجزیه طلب بود. به همین دلیل هر گونه حمایتی از او صورت گرفت تا ارتش رو قوی کنه. دانشکده افسری در بهمن ماه 1300 سیر برپایی ارتش جدید رو تعمیق و تداوم بیشتری بخشید. این دانشکده از تأسیسات آموزشی مربوط به قزاق‌ها و مدرسه نظامی که قبلاً مشیر دوله اون رو بنیان گذاشته بود بهره برداری شد و به تربیت افسران ایرانی پرداخت. اولین گروه دانشجویان دانشکده افسری در تابستان 1302 فارغ التحصیل شدند. دکتر کریم سنجابی از فعالین سیاسی دوره پهلوی و عضو جبهه ملی از اون روزها برامون خواهد گفت.
بعدم با نظم و امنیتی که به وجود آورده بود و حمایتی که از طرف سیاست خارجی از اون شد، دولت‌هایی که می آمدن همه اون را به سمت وزارت جنگ نگه می داشتن. اون در وزارت جنگش اول کاری که کرد این بود که چند اداره مهم مالیه را، اداره وصول مالیات را مستقیما متصرف شد، برای اینکه تأمین درآمدی برای مصارف قزاق و برای مصارف خودش بکنه که محتاج به این که از دولت‌های وقت بهش ماهیانه بدهند و اینا نباشه. و این یک نوع استقلال مالی، استقلال قدرت هم بود. بعد از اون اداره ژاندارمری که وجود داشت، اداره ژاندارمری را آورد منحل در اداره قشونی قزاق کرد و یک تشکیلات واحد قشونی به وجود آورد. سپس به تشکیل دادن این قزاق پرداخت و مملکت را به نواحی مختلف برای اداره امور لشکری تقسیم کرد و برای هر نقطه حساس یک قسمت قزاق با یک فرمانده به نام امیر لشکر اونجا فرستاد، امیر لشکر قرد باشه که احمد آقای معروف که معروف به قصاب لرستان، سبهبد امیر احمدی و بعد امیر لشکر خراسان جان محمد خان معروف بود، امیر لشکر شمال طهماسبی بود و دیگران.
از کاخ مرمر تا کاخ نیاوران،
نسل رضا شاه چند تا دیوانه و نیمه دیوانه داشت.
کار این اواخر به اینجوری رسیده بود که اهل دولت اصلا در جریان کار هم نبودن.
این جمله که میگم این جمله شاست، گفتش که اینها به ما تکلیف کردن. گفتم که تکلیف کردن به شما بدین؟ با چی تکلیف کردن؟ یعنی چی؟
زندگی ملکه و فرزندانش
موجب غضب رضا شاه شد و حتی در مقام برآمد که بده محاکمه نظامی بکنن به اعدام بکنن.
پهلوی به روایت دربار.
والا یه روزی علازت محمد رضا شاه بندر خواستن و گفتن که یه آدم مطمئن من میخوام کمرای پدرم براد به مسافرت. اون وقت البته با علازت رضا شاه خیلی خوب نبودم من و فکر کردم که هر کسی که برسیم از با من ناراحتی بیشتر میشود.
زندگی ساکنان دربار چگونه با سیاست گره خورده بود؟
ریشه های انقلاب ایران.
من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
رازهای دربار.
این نظامگیری هر تفاوت نظر و مخالفت سیاسی رو بی‌نظمی و ضد توسعه تفسیر می‌کرد. به همین دلیل کشتار مردم ایران هم در دستور اونها بود. دکتر علی تتری کارشناس تاریخ و روی دوره رضا شاه مطالعه مفصل داشته.
در روی دیگرش هم این ارتش برای تخت قاپو و سرکوب برخی از عشایر و خود مردم هم استفاده شد. همیشه ارتش خب برای این شکل می گرفته در طول تاریخ، الان هم هست، برای هجوم بیگانه، یعنی حفظ و حراست از مرزها و نوامیس مردم هر کشوری هست وجود ارتش. اما خب این تیغ دولبه‌ای بود که متاسفانه در برخی جهات به ویژه مناطق غربی کشور و تخت قابو کرده و دیگر بخش‌های کشور از در اقصی نقاط کشور مأموریت‌هایی که عمدتاً در طی دوران پهلوی به ارتش داده شد سرکوب مردم داخلی بود. این بود که کارنامه ارتش رو زیر سوال برد. و دو دیگر این که بعد از هجوم متفقین در شهریور 20 ارتش عملاً کمتر از 48 ساعت، اونم برخی از شاخه‌هاش تونست مقاومت بکنه، که این زیر سوال برد.
ارتش نوین رضاخان بسیار پرهزینه بود و از همون آغاز وزارت جنگ او بخش اعظم درآمد ملی به آن اختصاص داده شد. در تاریخ این گونه اومده که
در اوایل سال 1300 تقریبا 40% بودجه کشور صرف ارتش میشد. نقشه های رضاخان درباره ایجاد ارتش نوین که در تابستان 1300 اعلام شد در واقع بدون آگاهی درست از وضع مالی ایران طراحی شده بود و در سال 1301 حکومت برای تأمین پول نقدی که وزارت جنگ طلب می کرد با مشکل بزرگی روبرو شد.
اما این ارتش تصریح کننده اندیشه سیاسی رضاشاه هم بود. کم کم رضاشاه به شخصیتی فراقانونی تبدیل شد، زیرا کسی جرأت نمی کرد در برابر قزاق‌های جانبرکف او مقاومت کند. برخی نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره سردار سپهی رضاخان تصمیم گرفتن قدرت اون رو محدود کنند. به همین دلیل پرونده استیضای اون در مجلس باز شد. طبیعی بود که خشم سراپای رضاخان رو فرا بگیره.
این مجلس پیزوری میخواد منو استیضا کنه، یک سرباز وطن پرست و خادم ملت رو. من بهشون میگم خودتون خسته نکنید، رضاخان سردار سپاه استعفا میکنه.
تو رأس گروه نمایندگان مخالف قدرت فراقانون رضاشاه این مرد بود، سید حسن مدرس. اونها معتقد بودند ارتش کارکرد خودش رو از دست داده و به ابزار شخصی یک نفر تبدیل شده. مدرس میگفت این ارتش به جای پیشرفت کشور ابزار دیکتاتوری خواهد شد.
مجلس به منزله 30 کرور نفوسه. آقای وزیر جنگ منافعی داره و مزاری هم داره، اینها باید سنجیده شود و الا برای مجلس که سلطنت تغییر میدهد و کارهای بزرگتر انجام میدهد، تغییر وزیر جنگ که کاری ندارد.
احسن.
اگر ما اتفاق داشته باشیم هیچ قوه‌ای نمیتواند در برابر ما عرض اندام کند. موازنه منفی هم در دولت هم در مجلس کشور را مترقی می کند. ما موازنه منفی نداریم. نمونش همین آقای تدین، رفیق شفیق رضاخان.
اما گروهی بودند که این خصلت رضاشاه را میپسندیدند. این گروه از نخبگان میگفتند پیشرفت ایران بدون امنیت و اقتدار ممکن نیست. بنابراین خصلت فردی رضاشاه و علاقه اون به سربازان قوی در نهایت اقتصاد و سیاست ما رو هم قدرتمند خواهد کرد. به همین دلیل دولت برای تقویت این سازمان‌ها مخارج گزافی میپرداخت. تا اونجا که بودجه وزارت جنگ در سال 1308 به 50% بودجه کل مملکتی رسید. بودجه وزارت جنگ از 112 میلیون ریال در سال 1307 به 403 میلیون ریال در سال 1317 افزایش یافت. دکتر علی بیگدلی، استاد تاریخ بین الملل، این گونه تحلیل می کند.
من با شما موافق هستم که بودجه ارتش رو هر روز افزایش میداد، مخصوصا زمانی که وزیر جنگ بود روی این موضوع خیلی اصرار میکرد، به طوری که ما زمانی که رضا شاه آمد به ایران، یعنی قدرت رو به دست گرفت، حالا غیر از یک گروه 7000 نفری قزاق اصلا نیروی متمرکز یا خسته نظامی قابل توجهی نداشتیم. بنابراین رضا شاه زمانی که ایران رو ترک کرد، اگرچه ارتشش نتونست در برابر متفقین ارزندان بکنه، ولی میزان تعداد ارتش منظم و متمرکز رو تقریبا از نقطه صفر به چیزی در حدود 250 هزار تا رسون، که رقم بسیار بالایی بود تا اونجا که امکان داشت با سلاح‌های جدید مواجه شد.
شاه در دربار خودش در کاخ مرمر بیش از همه از سربازان ارشد ارتش پذیرایی میکرد. بودجه دفاعی سالانه از سال 1304 تا 1320 بیش از 5 برابر شد. شاه تو همه مراسم عمومی لباس نظامی میپوشید. ظاهراً توسعه در کشور بعد از اون روی شانه های نظامی ها بود. دکتر مرتضی ویسی به نقد این نظریه میپردازد.
ورود نظامیان در عرصه رضا شاه به اقتصاد و صنعت اولین بار در رضا شاه اتفاق افتاد دیگه. یعنی ورود نظامیان به اقتصاد، ورود نظامیان به توسعه در اولین بار در رضا شاه رخ داد. این آسیب های خیلی زیادی به جا گذاشت. چرا؟ چون منطق نظامیگری با منطق توسعه، منطق رشد که مبنای مردمی و مبنای جمعی دارن متفاوته. میشه گفتش که توسعه رضا شاهی توسعه مبتنی بر چکمه بود. و این توسعه مبتنی بر چکمه عرصه های مختلفی که از توسعه میتونه داشته باشه، عرصه های انسانی ندید میگیره، عرصه هایی مثل عدالت اجتماعی، عرصه هایی مثل نیازهای واقعی مردم، اتکا به دولت رفاه. ببینید در توسعه رضا شاهی با هر دیدی مسئله دولت رفاه ندید گرفته شد. حتی اگر کارخونه هم ساخته میشد، حتی اگر راهنی ساخته میشد، رفاهش برای مردم ایران چه بود؟ خب مشخص است رفاهی نداشت، رفاهی در پی نداشت. اینم به خاطر این بوده که این توسعه که اسمش شما بهش توسعه میگم رشد، نفعی برای مردم ایران نداشت، بلکه نفعی برای نظام قدرت و به تعبیری نظام قدرت جهانی داشت که اون زمان مثلا به راهن نیاز داشت که مهمات به جای دیگه برسونه، به کارخونه نیاز داشت که یه کالاهای مورد نیاز خودش رو تولید بکنه.
محبوب ترین افراد رضا شاه جنرال هایش بودند و بیشتر وقت او هم در حل و فصل مشکلات ارتش می گذشت. همزمان دستگاه تبلیغاتی رضا شاه ارتش ایران را بزرگترین و قدرتمندترین ارتش منطقه می نامید. این نظامیگری رضا شاه جزو ذات حکومت پهلوی شد. دکتر فریدون شیرینکام، کارشناس تاریخ معاصر، در این باره می گوید:
من با کلیت این تئوری موافقم. یعنی معتقدم که ما درسته که نیازمند امنیت بودیم به خاطر اینکه امنیت بیس سایر کارات، یعنی اینکه شما اگه میخواید جامعه داشته باشید که مثلا توش سرمایه‌گذاری شکل بگیره باید امنیت باشه. ولی اینکه مقدار تخصیص، به نظر من این یک فقط اشتباه رضا شاه نبود، اشتباه محمد رضا شاه این بود، کاری بود که رضا شاه کرد. و مثلا شما اگه نگاه کنید تا آخر رضا شاه هیچ جای ایران ما دسترسی به آب آشامیدنی یه چیز نداشتیم، یعنی لوله کشی شهری شکل نگرفت. در جایی که مثلا نمیدونم سیستم مثلا خرید هواپیما و حالا اونم یه حدش قابل فهمه، یه حدش، ولی اون حجم عظیم به نظر میرسه یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی ایران بوده و اون نمیذاشت اون گذار تغییر به توسعه در ایران رخ بده. یعنی من با کلیت اون تئوری که شما فرمودید
اما در نهایت این روحیه شاه باعث نشد که اقتدار ارتش و کارآمدی اون بالاتر بره. برای حدود 20 سال هزینه فراوان در نیروهای نظامی عملا جواب نداد. ارتش ایران در شهریور 1320 با حمله نیروهای متفقین روبرو شد. اما این ارتش نتونست حداقل‌های یک نبرد رو انجام بده. خیلی زود پیچ مهرش از هم باز شد و در مقابل دشمن خارجی از هم پاشید. هیچ مقاومتی بیش از 3 روز در تاریخ گزارش نشده. محسن پزشکپور، یکی از فعالین سیاسی دوره پهلوی و رئیس حزب پان ایرانیسم در دهه 50 شمسی:
اولین اعلامیه ستاد ارتش صبح 4 شهریور ماه داده شد. حاکی از این که به ایران که بی‌طرفی خودشو اعلام کرده بود بدون اعلام جنگ قبلی قوای روس و انگلیس حمله کرد. انتظار مردم چی بود؟ که این حکومتی و این حکامی و این عواملی که اینها چنین احساسات میهن پرستانه ای رو مدام ابراز میکردند و مردم به خاطر ابراز این احساسات و توجه به این امیدها این ستمها رو تحمل میکردند مقاومت کنند. ولی همونطور که برای شما بیان کردم، اعلامیه دوم ستاد ارتش عبارت بود از اعلام تسلیم بلاقید و شهر. به ناگهان همه چیز از هم پاشید ظرف چند ساعت.
سبک زندگی رضا شاه برخواسته از اخلاق شخصیش بود. اونها که میخواستن اون رو نماد ایران جدید کنن، کم کم متوجه شدن در پس این اقتدار هیچ اندیشه قابل قبولی وجود نداره. اما رسیدن به این نتیجه به هزینه اشغال ایران توسط بیگانه تمام شد. خب تو برنامه‌های بعدی از اندیشه‌های غرب‌گرای رضا شاه بیشتر میگیم. خدا نگهدار.
برنامه رازهای دربار رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و امیدوار هستیم که همراهی بفرمایید با ما تا ساعت 6 بامداد که از شبکه گفتگو، از پخش شبکه گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. با ما با این شماره ها و نشانی ها در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، شکر برم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم.
برنامه نقطه عطف رو در ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از رادیو گفتگو. امدادگری در 8 سال دفاع مقدس.